أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. كلام ما در این بحث بود که آیا پوشاندن صورت و کفین برای زن نامحرم از مرد نامحرم واجب است یا خیر، و به تعبیر دیگر آیا مرد نامحرم میتونه به صورت و کفین زن نامحرم از سر انگشتان تا مچش نگاه کنه یا نه. در اینجا ما عرض کردیم تارتن العیاذ بالله نظر محرم هست که این از محل بحث ما خارجه. یقیناً در فرض نظر محرم نگاه حرام است و پوشش هم لازم، اما محل کلام ما جایی است که خیر، نگاه معمولی است، نگاه حرام نیست، و خوف این مسئله ریبه و اینها هم نیست، اما در این حال نگاه معمولی است. اینجا مسئله چیست؟ ما در اینجا عرض کردیم سه قول عمده در مسئله وجود داره. یک قول وجوب ستر بود و وجوب تحفظ و حجاب که فرمایش بعض از بزرگان در این زمینه بود، مثل که نظر مشهور باشه به تعبیر مرحوم آیت الله خویی، و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 29 صفحه 77 به همین قول اصرار فرمودن، یعنی وجوب پوشندن. اما نظر دیگر نظری بود که خیر، جواز کشف و عدم لزوم ستر است، که دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و جماعت دیگری بود. بعضی هم تفصیل داده بودند که در مسئله ما نحن فیه گذشت، نگاه اول جائز، نگاه دوم خیر، و مرحوم سید صاحب عروه احتیاط وجوبی فرمودن پوشندن رو، هم در این بحث ما نحن فیه که در بحث نماز به مناسبت متعرض این بحث شدن، و هم در کتاب النکاح در هر دو جا. اما حالا بریم سراغ ادله مشهور، یعنی کسانی که قائل به وجوب تحفظن، قائلن به این که باید پوشانده بشه و سترش لازم هست. عرض کردم حالا قول محقق در شرایع که مرحوم علامه هم از ایشان در قواعد الاحکام تبعیت کرده، تفصیل بین نگاه اول و نگاه دوم هست. اما ادله قائلان به وجوب ستر، یکی از این ادله آیات قرآن هست، یعنی اینها براشون به ادله اربعه تمسک شده. اولین دلیل آیه مبارکه سوره نور هست، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در سوره مبارکه نور خدای متعال دستور میده به مؤمنین که غض بصر داشته باشند و حفظ فرج. کیفیت استدلال اینه که وجوب غض بصر مطلقه، فرموده قرآن کریم که غض بصر کنن، اما غض بصر کنن از چی؟ از چه عضوی؟ از زن نامحرم اطلاق داره، با اطلاقش شامل وجه و کفین هر دو میشه. بنابراین ما از این آیه استفاده میکنیم که نگاه به هیچ قسمتی از اجزای بدن زن اجنبی و نامحرم جائز نیست، همونطور که نگاه زن اجنبی، نگاه زن هم به مرد اجنبی جائز نمی باشد. این دلیل اول. خب با توجه به این که ما قاعده داریم که حذف المتعلق یفید العموم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم که در این آیه شریفه می فرماید و یحفظوا فروجهم ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون، سوره مبارکه نور آیه 30. پس از باب این که یغضوا من ابصارهم نسبت به چه؟ متعلق حذف شده، پس دلالت دارد بر عمومیت وجوب غض نسبت به جمیع بدن مرأه. این کیفیت استدلال. در مقام پاسخ یکی از پاسخها اینه که از آیه شریفه ما اصلا تحریم نظر و حرمت نظر رو استفاده نمی کنیم، به تعبیر دیگر ظهور در حرمت نظر نداره. چرا؟ چون غز ظهور در غمز نداره، نمیخواد بگه که کاملا چشم رو ببندن، بلکه مراد اینه که از کنار زن رد بشن، به او نزدیک نشن، همون چیزی که به فرموده مرحوم آیت الله خویی در فارسی تعبیر به چشم پوشی میکنیم، که این هم در عربی و هم در غیر عربی استعمال دارج و رایجی است. یعنی این که العیاذ بالله از کنار زن چشم پوشی کنن، یعنی کف عن الزنا داشته باشن. اگر اینجوری باشه پس اون یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، جمله و یحفظوا فروجهم میشه عطف تفسیری، یعنی معنای یغضوا من ابصارهم چیست؟ یحفظوا فروجهم. پس اصلا اگر این گونه معنا کردیم آیه شریفه رو، هیچ ربطی به مسئله نگاه و عدم جواز نگاه پیدا نمی کند. مرحوم آیت الله خویی در موسوعه جلد 12 کتاب الصلاح در المستند و فی شرح العروة الوثقا صفحه 69 می فرماین، به عبارت دیگر ما وقتی نمیتونیم غض رو بر معنای مطابقیش حمل کنیم. یعنی چی؟ معنای مطابقیش اینه که دو پلک رو روی هم بگذاریم، چشمها رو ببندیم. چرا؟ ایشون می فرماین لعدم وجوب ذالک به ضروره، چون به ضروره میدونیم که مؤمنین نباید چشمها رو روی هم بگذارند و بپوشونن و کارشون این باشه. طبعا این معنا که یقینا مراد نیست. پس یا باید این تعبیر آیه قرآن کنایه از این معنا باشه که یعنی نظر به مرئی نیندازن، یعنی در واقع اگر چشمشون به زن افتاد نگاهشون رو به پایین بیندازن، نگاهشون رو با بالا بیندازن، نگاهشون رو برگردونن، از باب این که اصلا کاری کنن به تعبیر دیگر که نگاهشون به زن نیفته، یا وقتی که زنی در مقابلشون قرار میگیره یا صحبت مثلا میکنن به این طرف و اون طرف نگاه کنن تا اصلا نگاهشون نیفته. یه معنا. معنای دیگر نه، اصلا از اول اعراض کنن از خانم نامحرم، نزدیکش نشن، دنبالش نرن، عهده‌دار این که مقدمات وقوع در حرام العیاذ بالله عمل شنیع رو متصدی تحققش نشن. بنابراین از اساس اصلا نگاهی به ساحت زن نامحرم نداشته باشه، توجهش رو از او منصرف کنه. خب حالا اگر اینه، اگر معنای اول باشه، خب بله میشه حرمت نظر، چون نباید نگاه کنن به زن نامحرم. خب یکی از اعضای زن نامحرم هم صورت و دستهای او خواهد بود. اما ایشون میفرماید خب مبنای استدلال اون معنا هست، ولی این اولای از معنای دوم که نیست، که معنای دوم اینه که از اساس ذهنشون و فکرشون رو درگیر زن نامحرم نکنن. اگر تازه امر برعکس نباشه که این معنای دوم رو ایشون میفرماین ممکنه بگیم آیه ظهور داره درش، اگر ظهور در این معنای دوم نداشته باشه، لااقلش اینه که ظهور در معنای اول که محل استدلال قائلین به عدم جواز نظر به صورت و کفین مرأه هست، دلیل برای اونها نخواهد بود. این پاسخ اول مرحوم آیت الله خویی به استدلال به این آیه برای اثبات حرمت نظر به وجه و کفه و کفین مرئه اجنبیه. پاسخ دومی که مرحوم آیت الله خویی دادن، می‌فرمایند اصلا ما فرض رو بر این بگذاریم که خیر، آیه مبارکه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم کاملا ظهور داشته باشه در منع از نگاه، یعنی مردها به زنان نامحرم نباید نگاه کنن. خب ایشون می‌فرمایند زنان نامحرم هم نه، اصلا منع از نظر، چون یغضوا من ابصارهم داشت، نگفت یغضوا من ابصارهم نسبت به زنان نامحرم، اصلا چشمها رو باید ببندن. چون میفرمایند خب اخذ به اطلاق این آیه که امکان نداره، چون ما یقین داریم که خیلی از موجودات هستن که نگاه به اونها جایزه، آسمان، زمین، شجر، حجر، مدر، اجسام مختلف، رودخانه و این طبیعت رو که اتفاقا خود قرآن کریم نگاه همراه با تأمل و تدبر رو نسبت به خیلی چیزها دستور داده. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت تا آخر. خب این قلت ممکنه شما بگید درسته، اما ما اختصاص میدیم این حرمت نگاه رو به اجنبیه، یعنی چند چیز نگاه بهش جائز نیست که یکی از اونها نگاه به اجنبیه هست. ایشان میفرماین اگر نگاه به اجنبیه بشه و میشه تخصیص اکثر، یعنی اول بگن از همه چیز باید نگاه رو پوشاند الا این موارد متعددی رو ما خارج کنیم و تخصیص بزنیم اون عمومیت رو، میشه تخصیص اکبر، تخصیص اکثر، تخصیص اکثر هم که قبیحه و مستهجن، مخصوصا در ما نحن فیه که در این عام ما فقط یه فرد باقی میمونه، اون فرد هم چیه؟ نامحرم و زن نامحرم. چون میفرماین که این کلام از فرد عادی صادر نمیشه تا چه برسه به قرآنی که در ابعاد مختلفش اعجازآمیزه. پس باید مراد آیه شریفه چی باشه؟ غز بصر اما حرمه الله. آیه قرآن میگه که مؤمنین باید غز بصر داشته باشن نسبت به هر چیزی که خدا حرامش کرده. خب حالا سوال، چیا رو خدای متعال حرام کرده؟ اونجا دیگه باید از بیرون ما استفاده کنیم، بگیم این مورد، این مورد، این مورد، 10 مورد رو خدا حرام کرده بر انسان، اونهایی رو که حرام کرده ما نسبت به اونها غز بصر داشته باشیم. بنابراین ما باید از بیرون اثبات حرمت کرده باشیم برای اشیاء. خدای متعال می‌فرماید اون چیزهایی که حرامن شما نسبت بهش غز بصر داشته باشید. چیا حرامن؟ قدر متیقنش، بقیه بدن زن اجنبیه و نامحرم هست، اما وجه و کفین خب اول کلامه. لذا این آیه در مقام بیان دائره و محدوده ای که حرمت نظر به اونها هست نمی باشد. به تعبیر دیگه ایشون میخواد بفرماید اصلا این امر یغضوا من ابصارهم امر ارشادی است، یعنی داره خدای متعال با این آیه قرآن ارشاد میکنه به این که شما نباید نگاه کنید به اون چه که سرجاش با دلیل خودش حرمتش اثبات شده. خب اگر حرام بوده نگاه کردن اونها که دیگه حرمتش آمده. این آیه یغضوا من ابصارهم میگه که شما باید نسبت به اون جهت توجه کنید، طبعاً میشه ارشاد. اما نسبت به وجه و کفین در مقام بیان نیست، از این حیث میشه مجمل، پس استدلال بهش جائز نخواهد بود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی در این مسئله. ما عرض میکنیم البته این 2 احتمالی که ایشون دادن به جا، اما یغضوا من ابصارهم قبلا اشاره کردیم، شاید کنایه از این باشه که یعنی از گوشه چشم نگاه کنن، به این معنا که چشم رو به نامحرم ندوزند و با تمام چشم نگاه نکنند. اگر این باشه پس صرف نگاه کردن معمولی اشکالی نداره، اما نگاه خیره رو می‌فرماید نگاه نکنن. به اضافه این که به فرض که این آیه در مقام اثبات عدم جواز نگاه به بدن زن نامحرم باشه که از جمله اون موارد وجه و کفین هست، به فرض که اطلاق داشته باشه یا به فرض که حذف المتعلق یفید العموم باشه، اما با ادله خاصه ای که جواز نظر به وجه و کفین رو بیان فرمود، خب این ادله عام و یا مطلق تخصیص و تقیید میخورن. پس تا اینجا دلیل اول آقایان قائلان به وجوب ستر وجه و کفین پاسخش داده شد. اما دلیل دوم، دلیل دوم آیه شریفه دیگری است سوره مبارکه نور آیه 31 که این رو هم ما قبلا خوندیم و بحث کردیم. در این آیه خدای متعال نسبت به زنان دستوری میده. بسم الله الرحمن الرحیم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. از اینجا به بعدش محل کلام ماست. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن تا آخر آیه مبارکه 31 از سوره مبارکه نور. خب این دلیل دوم. کیفیت استدلال اینه که می‌فرماید زینتشون رو ابداع و آشکار نکنن. طبعا هم ابداع زینت بر اونها جایز نیست و هم نظر مرد نامحرم به زینت زن نامحرم جایز نیست. خب یکی از زینتهای زن نامحرم هم وجه و کفین اوست. پس بنابراین با این بیان نگاه به وجه و کفین زن نامحرم جایز نیست. این هم عام و عمومیت دارد. پس با توجه به عمومیتش مدعا برای قائلان به منع ثابت می شود. پاسخی که مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر دادن اینه که اولا در خود این آیه مبارکه در سطر قبل آمده بود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که بعد با یک فاصله ای ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن میاد. فاصله شم ولی یضربن بخمرهن على جیوبهن بود. خب وقتی در فراز قبل و در جمله با یک واسطه قبل می فرماید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، پس در خود همین آیه زینت ظاهر استثناء شده. اگر شما می فرمایید بالا یبدین زینتهن صورت و کفین داخل در این مستثنامین هست، استثناش فقط برای شوهران و محارمه، ما به همین بیان میگیم پس زینتهنهی که در جمله قبل ما قبل بود لا یبدین زینتهنه، اون هم ناظر به بدن هست از جمله وجه و کفین، ولی با الا ما ظهر منها تخصیص خورده و استثناء شده. پس بنابراین اشکالی در این زمینه نیست. خب یک حرف دیگه هم ممکنه بزنیم، بگیم اصلا شاید اینجا زینت خود لباس و امثال اینها باشه، که خب البته اینجا دیگه لباس معنا نداره، چون مانعی نداره که آدم لباسش در مقابل مرد نامحرم دیده بشه، ضروری مذهب و دین هست و به تعبیر مرحوم آیت الله خویی اصلا بعید این معنا از سیاق آیه فی حد نفسه، و که بخواد بفرماید حتی لباسشون رو هم حق نشون دادن و حق ابداعش رو ندارن. مثلا و ممکنه کسی بگه آقا الا ما ظهر منها، یعنی لباس ظاهر، لباس زیر رو حق نشون دادنش رو ندارن. خب اگه این باشه باز ولا یبدین زینتهن اونجا چه باید کرد؟ یعنی اونجا اشکال نداره این لباس ظاهر رو به شوهران نشون بدن؟ خب اگر لباس ظاهر رو به شوهر میشه نشون بدن، اون به نامحرم هم میشد. لذا اون استثناءها و این خصوصیتی که هست نشون میده که ناظر به معنای خود زینت مثل لباس و امثال اینها نیست، بلکه مراد مواضع زینت هست، یعنی خود بدن. که اگر یا خاطر شریفتون باشه، ما در بعضی از روایات هم قبلا گفتیم که حضرت فرمودن مواضع زینت هست. خب وجه و کفین هم که از ازهر مصادیق مواضع زینت هستن و ظاهرم هستن، بنابراین آیه شریفه خودش وجه و کفین رو استثناء کرده. خب ما روایاتی هم قبلا خوندیم که فرمودن که زینت ظاهره یعنی مادون الخمار، مادون السوارین، و روایاتی در این زمینه اشاره شد. صحیحه فضیل رو گفتیم، موثقه ابی بصیر از آقا امام صادق رو خوندیم که گفت سألته عن قول الله عز وجل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت فرمودن الخاتم والمسکه و هی القلب، که دستبند بود. طبعا وقتی آدم نگاه به خاتم بخواد بکنه، این منفک از نگاه به کف بگید نیست. خب این رو ما قبلا خوندیم و استثناءهایی هم نسبت به وجه و کفین داشتیم. لذا به فرض باز این لا یبدین زینته و نه، به فرض هم که بشه ازش استفاده عمومیت کرد نسبت به وجه و کفین، باز ادله دیگر آمده و این موارد رو از وجه و کفین استثناء کرده. این تا اینجا دلیل دوم کسانی که قائلن به وجوب ستر وجه و کفین از مرأ و مرد نامحرم، و طبعا حرمت نظر مرد نامحرم به وجه و کفین زن نامحرم. این دلیل دوم آقایان. و اما دلیل سوم، آیه مبارکه والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، که انشاء الله به فضل خدای متعال در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. ولله الحمد.